بسم الله الرحمن الرحيم. بحث پیرامون انواع ولایت که در قرآن و اسلام مطرح است. ولایت تکوینی که از آن خدا و اولیاء خدا تا حدودی بود بحث شد، اکنون ولایت تشریعی بحث می کنیم، یعنی رهبری و زعامت امت. حق حاکمیت و زعامت در اسلام اساساً مخصوص پیغمبر اکرم است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سوره احزاب آیه 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این ولایت تشریعی است، یعنی در امور سیاسی و در امور اجتماعی در تمام ابعادش حق حاکمیت با پیغمبر است. هر گونه پیغمبر اسلام راجع به سرنوشت سیاسی مردم تصمیم بگیرد، حق چون و چرا و حق اعتراض نیست، بایستی تسلیم محض نسبت به دستورات پیغمبر اکرم داشت. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. با سوره احزاب آیه 36. یعنی اگر چنون که پیغمبر اکرم در رابطه با یکی از شؤون سیاست و اداره و اجتماع تصمیم گرفت، دیگه مسلمان ها حق این که خود بخواهند در اون امر تصمیم بگیرن حق ندارن. اختیار از اونها گرفته شده است. اگر پیغمبر تصمیم گرفت که مثلا فلان جنگ را اعلام کند یا فلان جنگ را خاتمه دهد، رابطه برقرار کند یا قطع رابطه کند، یا اون که در تشکیلات اداری و سیاسی داخل کشور تصمیم گرفت فلان کس وزیر باشد، فلان کس دبیر باشد، خطه سیاستی که در داخل و خارج اجرا می شود چنین و چنون باشد، دیگه شما حق نظر دادن نداری. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله. چرا مسئولین امر چنین تصمیمی گرفتن؟ به تو چه؟ حق نداری. بعد از اخذ تصمیم هر گونه حق نظر دادن از شما سلب شده. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. یعنی به طور آشکار گمراهی است اگر چنانچه کسی بخواهد بعد از تصمیم مسئولین فوق بخواهد اظهار نظر بکند. انما قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم. وظیفه من و تو که آحاد ملت هستیم بعد از آنی که ما فرا خونده شده ایم که حکم این است. انما قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم، وظیفه چیه؟ ان یقولوا سمعنا و اطعنا. امین. سوره نور آیه 51. خب این بحث در آینده گشاده تر و گسترده تر مطرح میشه. نقش مردم در حکم و حکومت اسلامی را بیان می کنیم، چون این سه آیه شریفه را که خوندم ممکن است در دلها بسیاری از سؤالها پیدا شده باشد که پس مردم چه نقشی دارند؟ آیا حکومت اسلامی یک حکومت مردمی است یا یک حکومت تحمیلی است؟ ما عقیدمون آن است که حکومت اسلامی، حتی حکومت شخص پیغمبر، حکومت مردمی است. مردمان که بر سرنوشت خود مسلطن، مردمان که تعیین مسیر سیاست خود را داخلی و خارجی مشخص میکنن. این مبنای ماست، عقیده ماست. پیغمبرم جز این کار دیگری نمیکرده. ولی این آیات چیز دیگری را میگوید. میگوید بعد از آنی که پیغمبر طبق ضوابط، عمده این ضوابطه، کدوم ضابطه؟ ما اینا رو بعدها مفصلا شرح میکنیم، ولی الان اجمالا از خود قرآن باز برای شما توضیح میدیم. در قرآن میفرماید و امرهم شورا بینهم. امر یعنی چه؟ یعنی شؤون اداری، سیاسی، اجتماعی، یعنی جامعه اسلامی تمام شؤون اداری، سیاسی، اجتماعیشون با مشورت انجام میگیره. مشورت با کی؟ و شاورهم فی الامر. این امر یعنی چی؟ یعنی شؤون اداری سیاسی اجتماعی امت. یعنی ای پیغمبر اسلام، تو حاکم هستی و از جانب ما به عنوان منصب حکومت بر کرسی حکومت نشسته ای، اما در اداره امور و شؤون مسلمانان با مردم مشورت کن. ببینید، نقش داد به مردم در امور سیاسی اداری اجتماعی. حالا پیغمبر چگونه مشورت می کند؟ باز اینجا مردم نماینده های خیش را به عنوان کارشناس معرفی می کنند. پیغمبر اسلام در هر یک، در هر بعدی از ابعاد اداری سیاسی، نظامی، فرهنگی با کارشناسان مربوطه که نماینده مردمان مشورت میکنه، طبق مشورت تنفیذ میکنه. ببینید، مردم دقیقاً در اداره امور کشور مستقیماً نقش دارند. توجه فرمودین چه عرض کردم؟ به مردم باید گفت کارشناس انتخاب کنید. پیغمبر میخواهد با شما مشورت کنه. یعنی مثلا دولت میخواد در امر کشاورزی تصمیم بگیره، با کی باید مشورت بکنه؟ به مردم میگه مردم، نماینده های خودتون را برای مشورت در امور کشاورزی معرفی کنید. خب مردم یعنی چی کنن؟ یعنی کارشناسانی که در امر کشاورزی دست دارن، اینها را به عنوان نماینده به پیغمبر معرفی میکنن. پیغمبر با اینها مشورت میکنه، تصمیم میگیره که حالا باید در امر کشاورزی کشور چه کرد. ببینید، عادل ترین نظام نظام اسلام است که تمام نقش را به مردم میده، اما تصمیم نهایی با پیغمبر است. فاذا عزمت، ببینید، وشاورهم فی الامر، وظیفه است. وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. این یعنی چه؟ این جمله یعنی چه؟ بسیاری از نویسندگان و گویندگان در معنای این جمله اشتباه کردن. اینا خواستن بگوین که پیغمبر مشورت می کند بعد خودش تصمیم می گیره، یعنی اونی که نظر خودشه، یعنی مشورت می کنه تا روشن بشه. فرض بگیم به این که حاکم اسلامی مسئولین امر در این بعد تخصص ندارن، در بعد نظامی تخصص نداره، با کارشناسا، با کارشناسان نظامی مشورت میکنه، خودش روشن میشه، بعد یه کار به آرا اینها نداره، خودش تصمیم میگیره. و چه بسا تصمیمی که گرفته برخلاف رأیست که شورا گفته باشد. بعضی ها خواستن تمام ارزش را به تصمیم شخص حاکم بدانن. این تفسیر غلط است 100%. این نیست. تفسیر صحیح این آیه این است، میگه تو باید رو اصول مشاوره عمل کنی. اصول مشاوره نزد عقلا چیه؟ رأی اکثریت. اگر ببینید الان، اگر شما به عنوان یه مسئول در یک اداره، اون اداره به شما دستور داد که با مشورت کار رو انجام بده، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی مربوطین رو جمع کن، رأی اکثریت بگیر، سب کن. پس ببینید اساساً مشورت بکن یعنی رأی اکثریت حجت است. این معنای مشورت در کل جهان عقلاست. عقلای جهان همیشه از معنای مشورت اینو میفهمن. چرا؟ چون وقتی که میگوید با مردم مشورت کن، یعنی برای مردم ارج قائل است، ارج نهاده به مردم که میگه با اینها مشورت کن. اگر رأی اینها در اجرا مدخلیت نداشته باشه، این ارج ننهادن است. وقتی که خداوند میگه مشورت بکن، یعنی ارج نهاده است به رأی مردم. پس رأی مردم نقش اساسی داره. خب رأی همه، مثلا این نماینده هایی که در امر کشاورزی بنا شد طرف مشورت حاکم اسلامی قرار بگیرن، 10 نفرن. این 10 نفر 7 تاشون گفتن این کار را باید کرد، 3 تا مخالفت کرد. خب بخواهیم بگوییم مشورت در صورتی است که همه اتفاق بکنن، این نادر الاتفاق است که طرف مشورت انسان هر 10 تا یه حرف بزنن، این خیلی کم اتفاق میفته. پس این صورت مقصود نیست، چون نادر الاتفاق است. میمونه رأی اکثریت را بگیریم یا رأی اقلیت یا هیچ کدوم. 4 احتمال هست. احتمال اول این است که پیغمبر صرفاً مأمور مشورت بکنه، بعد خودش تصمیم میگیره، رأی خودش هرچی هست. حاکم شهر، حاکم اسلامی، حالا ما چون اسم پیغمبر میبریم شما حساسیت نشون میدید، ولی این دستور برای مطلق حکام اسلام است. حاکم اسلامی به شما ارشاد به این که فقط مأمور است مشورت بکنه، ولی رأی خودش متبع است. گفتیم این درست نیست، این ارج ننهادن به رأی مردم است، این درست نیست. اتفاق آراء باشد، اینم نادر الاتفاق است، همچین چیزی کم اتفاق میفته. پس میمونه یا رأی اکثریت بگیریم یا اقلیت را. اقلا چه میکنن؟ اکثریت رو میگیرن. خب پس حاکم اسلامی مأمور است که در اداره شؤون کشور و ملت مشورت بکنه و رأی اکثریت را بگیره و تنفیذ کنه و در اجرا در بیاره. درست شد تا اینجا؟ حالا ولی شخص حاکم چون خودش را مسئول میدونه، احتمال خطا در رأی اکثریت میده یا نمیده؟ قطعا میده. چرا؟ چون یه مسئله ایست مهم و خطرناک. فرض کن در یه امر نظامی سیاسی مهم بین المللی است، در سطح جهانی است، موضعیت کشور در خطر است. حالا با 10 نفر 100 نفر کارشناس مشورت کرده، 70 نفر 80 نفر 90 نفر یک رأی دادن که این کار باید کرد، اما 10 نفر مخالفت کردن. اون 10 نفر هم بالاخره کارشناسن. حاکم رو اون حس مسئولیتی که دارد احتمال میدهد که این 10 تا درست گفته باشه. یه نفرم مخالفت بکنه باز احتمال میده این درست بگفته باشه. این احتمال هست؟ اینجا خدا به پیغمبرش و به مطلق حکام حاکمان اسلامی اطمینان میده، میگه اگر شما طبق ضوابط مشورت کردید و مسائل را در شور گذاردید و طبق مقررات عقلایی به مشورت عمل کردید که همون اخذ رأی اکثریت است، بقیهش را ما تضمین میکنیم. توجه کردید؟ بقیهش دیگه پا ما، یعنی ما ضامنیم که اگر 1% احتمال خطا باشد ما جلوشو بگیریم. پس این فاذا عزمت معناش میشه فاذا عزمت اجراء نظر اکثریت را و کنت فی شک و اضطراب و نگرانی داشتی، اینا دیگه به ما واگذار کن. این برای رفع نگرانی پیغمبر است. یعنی حکام اسلام بدانن اگر با رأی اکثریت تمشیه امور کردند، بقیهش را به ما واگذار بکنن، ما ضمانت موفقیت را کرده ایم. یعنی رأی اکثریت بیمه است. این فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی رأی اکثریت بیمه شده است. این معنی آیه اینه. عرض کردم این که برای پیغمبر نیست، آقا برای من و توست. ترجمه فرمایید، دستوراتی به پیغمبر داده میشه، این یعنی حکام شهر باید اینجوری باشن. حالا همه حکام شهر پیغمبرن؟ خیلی خوب گوش بدین. عرض کردم این دستور برای حکام اسلامه، پیغمبر به عنوان مخاطبه. ببینین اونجا که به پیغمبر میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر چرا مشرک میشد؟ بیان چی؟ به پیغمبر داره میگه. نه نگو. وقتی که میگه خدا لئن اشرکت، به پیغمبرش داره میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک،
یعنی اگر مشرک شدی همه اعمالت به باد میره. خب این به پیغمبر نیست معلومه. امام صادق میفرماید نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، یعنی به در میزنیم دیوار گوش بده. اون جایی که پیغمبر میگه و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، یعنی چه؟ یعنی و ما لکم. پس دستوراتی اساسی زیربنایی برای تنظیم حکومت اسلامی، مخاطب شخص پیغمبر است اما مقصود حکام اسلام هم. یعنی مسئولین امر پس قرآن فقط برای پیغمبر اومده نیومده؟ خب بسیار خوب، حالا بعد با شما بحث میکنیم که آیا پیغمبر قرآن فقط برای پیغمبر اومده یا برای همه مسلمان ها تا ابد. خب پس ببینید شما، پس مقام زعامت و رهبری اولا و به ذات خاص مقام نبوت است. خب پیغمبر آیا این مقام را از خودش به کی تفویض کرده؟ به امامان معصوم. پس رهبری در اسلام پس از خاتم الانبیا ائمه اطهار و عترت طاهره هستند. اونجا که حضرت می‌فرماید در حدیث ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، آیا مقصود چیست؟ میگوید بعد از من اونی که بر شما حکومت میکند و شما باید به اون رجوع بکنید، کتاب توأم با عترت. اینو بعد من شرح میکنم. حالا به یه فراز دیگری میپردازیم قبل از این، به مسئله نسب حضرت امیر صلوات الله علیه می پردازیم. حضرت رسول صلوات الله علیه در حجة الوداع در ماه ذی الحج، وفات پیغمبر در آخر ماه صفر است، یعنی دو ماه به پایان عمر شریفش مونده، حضرت امیر را روز غدیر خم به عنوان جانشین خودش و حاکم بعد از خود به مردم معرفی کرد. جمله‌ای که حضرت در خطبه غدیر فرمود این بود الست اولا منکم به انفسکم. این الست اولا منکم به انفسکم اشاره است به همون آیه‌ای که خوندم النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم گفتیم مقام زعامت پیغمبر را ثابت میکنه. حالا پیغمبر اشاره به اون آیه داره میکنه، الستو اولا منکم به انفسکم؟ قالو بلا یا رسول الله. حضرت فرمودن فمن کنت مولاه فعلیون مولاه. ببینید این روایت، این حدیث غدیر از متواترترین احادیث صادره از پیغمبر اکرم است. در کتب اهل سنت بیش از کتب اهل شیعه نقل شده است. از متواترات و از مسلمات است. منتها اهل سنت تو کلمه مولا خدشه میکنن، میگن مولا از الفاظ مشترک است، معانی متعدد دارد. یکی از معانی ولاء دوستیه، یعنی هر اون کس که من دوست او هستم و او با من دوست است باید با علی هم دوست باشد. دوستی با علی دوستی با ماست، ولذا میگوین ما ولایت به معنای دوستی نسبت به علی داریم. خیلی خوب، این معنا را برای مولا در اینجا می کنن. اما من یه قانون لغوی می خواهم عرض بکنم. الفاظ مشترکه، یعنی کلماتی که در لغت عرب دارای چند معناست، آیا لغت عرب اجازه میده که الفاظ مشترکه را یه نفر فصیح و بلیغ بدون قرینه استعمال بکنه؟ مثلا عین در لغت عرب به معنای چشم، چشمه و طلا هست، به معنای جاسوس هم هست، 70 تا معنا داره. آیا لغت عرب اجازه میده که یه آدم عاقل، یه آدم عارف، عارف به لغت، این کلمه را بدون قرینه معینه استعمال کنه؟ نه، مگر اینکه در مقام اجمالگویی و ابهامگویی باشه. اگر کسی در صدد بیان است، اگر کسی در صدد بیان تکلیف است، اگر کسی در مقام و در صدد افاده و رسوندن مطالب است به مردم، باید از الفاظ مشترک خودداری کند. چرا؟ چون استعمال الفاظ مشترکه ایجاد ابهام و اجمال میکنه. پس با چه کرد؟ میگه اگر خواستی ای خطیب، ای گوینده، ای نویسنده، اگر میخوای از الفاظ مشترکه استفاده کنی، باید یه قرینه، یعنی یه شاهد، یه دلیل همپاش بیاری تا روشن کنه کدام یک از این معانی را خواستی. این هاش اصطلاحا میگن چی؟ قرینه معینه. پس لا یجوز استعمال الالفاظ المشترکه الا مصاحبا لقرینه معینه. این قانون لغته. آیا پیغمبر اسلام از این قانون اطلاع داشت یا نداشت؟ آیا پیغمبر اسلام میدونست که نبایستی یک خطیب، یک گوینده، یک مبلغ، یک پیغمبر در مقام اداء بیان وظیفه به مردم از الفاظ مشترک خودداری کند؟ میدونست یا نمیدونست؟ میدونست و میدونست که اگر الفاظ مشترک را آورد باید قرینه هم پاش بیاره یا نمیدونست؟ میدونست. اگه میدونست این کار رو کرده یا نکرده؟ کرده. چرا؟ چون اولش گفت الست اولا. ببین همین کلمه اولا را آورد تو کار. الست اولا منکم به انفسکم، این اشاره به همون آیه شریفه است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی اون آیه چه مقامی را برای من ثابت کرد؟ همین مقام برای علی است. الست اولا منکم به انفسکم، اعتراف گرفت، گفتن آره، گفت فمن کنت مولاه، پس هر کس من اولا به انفسهی هستم، علیم اولا به انفسهی. پس پیغمبر اکرم کوتاهی نکرده، مشخص کرده یعنی چه، الفاظ اللفظ مبهم استعمال نکرده. ولذا این تأویلی را که برادران اهل سنت راجع به این مولا اینجا میگوین، بی انصافی میکنه، چون خود پیغمبر قرینه نصب کرده اینجا. خب بناءً على ذلك ولایت و زعامت در اسلام ابتداءً مال پیغمبر است، بعد به امامان معصوم منتقل می شود، در درجه سوم مربوط می شه به فقها. در دوران غیبت کبرا زعامت امت با فقهای جامع الشرائط و آگاه به احوال و اوضاع زمانه و جهان می باشد که رهبری امت بر عهده با کفایت آنان واگذار شده است. اصلا غرض از طرح این مسئله این است و الا زعامت پیغمبر و ائمه روشن است. اونی که مورد بحث ماست این است. قبل از آنی که وارد بحث بشیم این نکته را بگویم، طبق این ادله‌ای که می‌خوانیم و این روایاتی که می‌خوانیم، نتیجه‌اش این نیست که کل فقیه ولی، این نیست. این که می‌گیم ولایت فقیه معناش این نیست که کل فقیه له الولایه، نه، این که اشتباهاته. نه، طبق این دلائل این مطلب ثابت می شود، ولی مسلمین باید از میان فقها انتخاب شود. همین. پس مسئله این که پس هر کس فقیه جامع الشرائطی شد، این صلاحیت ولایت دارد، اما ولایت برای یکی از اینهاست. مثلا اگر چنانچه بگوید به این که امام از قریش است، یعنی هرچی قریشی هست امام است؟ نه. اگر گفتیم ائمه درست از ولد حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، یعنی هرچی از اولادان امامن؟ نه، یعنی امام ها از ذریه حضرت زهرا خواهند بود. پس مقصود ما از بحث اثبات این است که اون کس شایستگی منصب ولایت و زعامت را در عصر غیبت دارد که فقیه باشد، یعنی یکی از شرایط فقاهت است. این مطلب روشن بشه که ما میخواییم اینو ثابت بکنیم. ولذا خیلی از بحثها با این بیان ما حل میشه، بعضی از اشکالات. چون میگن خب حالا اگه در یک زمانی ما 5 تا فقیه جامعه شرایط داشتیم، حالا همه اینا خب این تعارض میکنه، تضاحم میکنه، این حرفا دیگه مطرح نیست. 5 تا فقیه داشتیم، 50 تا فقیه داشتیم، 500 تا فقیه داشتیم، یعنی باید از بین اینها ولی امر انتخاب شود. کی انتخاب بکنه؟ خواهیم گفت. نقش مردم چیه؟ خواهیم گفت. همه اینا روشن میشه انشاءالله. خب اثبات این مطلب که مقام زعامت در اسلام در دوران غیبت با فقهاء جامع الشرائط است، یعنی از بین آنان باید برگزیده شود، این نیاز داریم به چند مقدمه را بیان میکنیم تا به نتیجه برسیم. مقدمه اولا، اسلام شریعتی است فراگیر. این یه مقدمه است. یعنی چه؟ یعنی اسلام فقط نیامده مردم را به یه سری عبادات خشک واداره، مثل مسیحیت. حالا یه کسی مسیحی میشه یعنی چی میشه؟ یعنی این که روزای یه شنبه برو توی کنیسه، اونجا یه دلنگ و دلونگی میکنه و یه نصف استکان یه چیزی مشروبی میخوره و یه وردی هم و نوون میکنه و همیش، یعنی مسیحی. در همین ایران خودمون یه ارمنی دیگه رو کشته، اردن دادگاه نامه نوشته به رئیس اسقف اینها در ایران که از نظر شما حکم قاتل چیه. من نامشو خودم خوندم، صاف نوشته در شریعت ما راجع به این مسائل هیچی برنامه نیست، هیچ. این که دین نیست که، شما طبق برنامه اسلام عمل کنید. حتی بعض اوقات برای تقسیم ارث از اروپا و آمریکا از همون جا میاد، برای همین ایران که ما چجوری بین این ورثه تقسیم کنیم. اصلا هیچی نیست، هیچی نداره. دین صرف ادای یه سری مراسم خشک، این که دین نیست که. دین یعنی برنامه زندگی فراگیر. یعنی چه فراگیر؟ یعنی شامل تمام ابعاد زندگی بشه، یعنی در بعد سیاسی، در بعد نظامی، در بعد فرهنگی، در بعد اقتصادی، همه اینا برنامه داشته باشه. یکی از ابعادش بعد عبادیه. چرا؟ چون اسلام یعنی شریعت الهی به طور مطلق، شریعت الهی اومده برای اینکه مردم را یه برنامه‌ای اونها را هدایت کند که اینا سالم زندگی کنند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ببینید میگه مردم مؤمنین اجابت کنید پیغمبر را، پیغمبر شما را دعوت میکند به یه برنامه‌ای طرح کرده برای زندگی که شما اگر طبق این برنامه زندگی کنید آرامش دارید، نگرانی ندارید. یعنی در تمام ابعاد زندگی انسان اسلام برنامه دارد، نظر دارد، تا اینکه تو در زندگی به طور راحت و سعادتمند هم دنیا هم آخرت زندگی کنی. این معنی دینه. پس دین یعنی فراگیر شامل تمام ابعاد زندگی انسان را. امام محمد باقر صلوات الله علیه، ما خیلی باید خدا را شکر این نعمت را بدانیم. یعنی گفتارها که و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. خداوند هیچ چیزی را فروگذار نکرده مگر اون که هر چیزی را که نیاز امت هست، یعنی شما در زندگی چه نیازهایی داری برای راهنمایی، همه اینا رو بیان کرد. و جعل لكل شيء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه و جعل على من تعدى ذلك الحد حدا. یعنی خداوند برای همه چیز قانون آورد. اگر کسی در سایه اون قانون عمل کند سعادتمند. جامعه ای که متعهدانه به قانون عمل بکند اون جامعه جامعه سالمی است. اما و من تعدا، اگر بخواهد از قانون پا فراتر گذارد، اسلام باز یه قانون آورده که باید چی کارش کرد. خلاصه اسلام تمام سد و ثغور برای پای ریزی برای یک جامعه سالم را دقیقا طرح کرده. بقیه روایات انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. آدرس این روایت کافی شریف، جلد 1 صفحه 59 رقم 2.